رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. توانگر را دل درویش خود به دست آورد که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند.
میشید شان پروردگار آرم ازوده هر کسی میشید و سهله نشه از درگاه نمیشیدون هلله.
چه بشارت دلنشینی این شنونده خوبمون از میان اشعار حافظ برامون انتخاب کردن و چقدر تناسب داشت با موضوع برنامه امروز. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. دیدگاه. هفت و 35 دقیقه است. همونطور که از ابتدای برنامه حضورتون عرض کردم، این ساعت موقع گفتگوی کارشناسی ماست. چند وقتی میشه که موضوع مصرف سوخت موضوع روز جامعه ما شده و درباره مدیریت سوخت و اصلاح الگوی مصرف در حوزه سوخت صحبت‌های زیادی شنیدیم. حالا هم در این بخش ما می‌خوام با یک کارشناس محیط زیست در این خصوص گفتگو کنیم و از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم. آقای مجید درکوند، کارشناس فعال محیط زیست، حالا همراه ما هستند. سلام عرض می‌کنم. صبح عالی بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ. خوشحالم که فرصتی فراهم شده در خدمت شما و مردم خوب ایران باشم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم و با توجه به حوزه‌ای که درش فعالیت میکنید ازتون تقاضا میکنم درباره تأثیر مصرف سوخت بر محیط زیست برامون بگید که اگر واقعا ما الگوی مصرفمون رو برای سوخت اصلاح کنیم و کاهش مصرف داشته باشیم چه فواید زیست محیطی در انتظارمون خواهد بود؟
خب فکر میکنم سرکار خانم امروز و این زمان دیگه زمان پرداختن به در واقع اون بخش کارشناسی اصلاح قیمت سوخت هست. بعد از همه اتفاقات تلخ و تنش‌ها الان زمانی است که یکم منطقی‌تر و کارشناسی‌تر به این موضوع بپردازیم. این اتفاق باید خیلی پیشتر از این صورت می‌گرفت و شکل می‌گرفت. ما یک الگوی بی‌ضابطه و بی‌نظم و بی‌برنامه رو برای مصرف سوخت داشتیم که دلایل متعددی داشت. شاید یک شوک نیاز بود تا ما قدری به این موضوع نگاه بکنیم که چه جوری داریم مصرف. البته خیلی عوامل دخیل هستن در این مصرفه که خب یکی از مهمترین هاش میتونه در واقع ضعف خودروهای ما و ضعف بازار خودروی ما باشه که مجبور میکنه ما رو که در واقع زیاد مصرف کنیم. اما روی هم رفته اگر به این بخوایم بپردازیم که چقدر اثر داره در واقع اصلاح قیمت سوخت در مصرف مردم، بیشتر اثر مثبت داره. یعنی همین گران شدن در واقع قیمت سوخت کمک کرده به این که تا به حال یه چیزی حدود 10-15%، البته فعلا زمان مناسبی برای آمارگیری نیست، اما کارشناسان پیش بینی کردن که حداقل 20% مصرف سوخت نسبت به زمان مشابه کاهش پیدا
می‌کنه. امیدواریم این اتفاق بیفته در کنار همه حالا مسائل ناخوشایندی که با این موضوع پیش اومد. امیدواریم که حداقل این گران شدنه یک خاصیت اگر داشته باشه این باشه که واقعا کمتر مصرف کنیم، هوای بهتری رو تنفس کنیم و برای محیط زیستمون اتفاقات بهتری بیفته. آقای درکوند، خیلی از ما فکر میکنیم که محیط زیست فقط متعلق به خودمونه، در واقع ملک شخصی ماست یا سرمایه، ثروت و میراث ماست. موضوع اینجاست که محیط زیست امانتیه که از فرزندانمون و از نسل‌های بعدی در دستان ماست. بهمون بگید که این کاهش مصرف سوخته چقدر میتونه در این امانت تاثیرگذار باشه و در حفظش برای نسل‌های بعدی، برای فرزندان دلبند خود ما.
بل رویه دنیای امروز که از توسعه پایدار عبور کردن، کما که ما هنوز داریم راجع به توسعه پایدار صحبت میکنیم. توسعه پایدار یعنی آنچه رو که داریم از مواهب خدادادی، سوخت‌های فسیلی، منابع طبیعی به نحوی استفاده بکنیم که بتونیم به آینده برسونیم. در توسعه پایدار اقتصاد، اجتماع و مردم و محیط زیست لحاظ میشن و مؤلفه‌های اساسی هستن. ما امروز هنوز درگیر توسعه پایدار هستیم بعد از 20 سال در واقع پرداختن به موضوع، اما کشورهای پیشرو از توسعه پایدار عبور کردن و به زیست پایدار رسیدن. ببینید بیشک ما چاره‌ای نداریم. خیلی وقت است که کارشناسان دارن راجع به موضوع صحبت میکنند که خیلی خوب بالاخره به نوعی استفاده بکنید که تمام نشه. دیدید که چند روز گذشته آقای رئیس جمهور اعلام کردن که ما بر اساس ارزیابی هامون، همین فکر میکنم دیشب بود که گفتن ارزیابی میکردیم و میدیدیم اگر همین جوری مصرف کنیم ما تا سال 1400 دیگه بنزینی نخواهیم داشت که مصرف
کنیم.
بله. باید وارد کنیم یا باید پالایشگاه جدید بسازیم. این خب نشون میده که مصرف ما بی‌ضابطه است. اما من میخواستم به این موضوع اشاره بکنم. ما چاره‌ای نداریم. ما طبق قانون اساسی خودمون و طبق قوانین جاری کشور هم موظف هستیم که درست مصرف کنیم، موظف هستیم به نحوی استفاده بکنیم، برای آینده باقی بمونه چیزی. اما من میخوام به یه موضوع مهم اشاره بکنم. متاسفانه امروز در واقع خودرو محوری، حالا ما چون موضوعمون موضوع سوخت است میخوام به این اشاره بکنم، ما خودرو محوری امروز روز به روز داره ترویج میشه. یعنی هنوز نتونستیم به مردم منتقل بکنیم این مفهوم رو که خیلی خوب یه برنامه جایگزین دیگری به اسم زیست محوری هم وجود داره. کمتر مردم ما از دوچرخه استفاده میکنن و بیشتر از خودروهای تکسرنشین و ماشینهای شخصی استفاده میکنن. من معتقدم اگر قرار است اتفاقی بیفتد، خیلی خوب، حالا قیمت سوخت خب بالاخره اصلاح شده، اضافه شده و مردم هم تلخیش رو تحمل کردن، اما حالا که این اتفاق افتاده بیایم پولش رو در جاهای صحیح مصرف کنیم. یعنی سرگو خانم، مردم بدانن اگر قرار است اتفاق بیفته حداقل باید 10% ناوگان حمل و نقل عمومی ما ترمیم بشه، یعنی بهش اضافه بشه.
بله.
و حداقل 15%، اینها آمارهایی است که دوستان ما در واقع حوزه تشکل‌های مردم نهاد به صورت علمی درآوردن و آمارهای قابل استنادی است. 15% حداقل باید ناوگان ما در واقع بهینه بشه، بازسازی بشه. اگر
بیشترین چیزیه که مسئولان باید بدونن تا مردم.
بله بله، من میخوام بگم که مردم بدونن که همچین مطالبه ای مد نظر هست.
بله.
و طبعا مسئولان هم قاطعا تمکین خواهند کرد. اما از من این هستش، اگر قرار است اتفاقی بیفته باید 5% سرکار خانم به ریل ها و واگن های مترو در شهرهای بزرگ اضافه بشه و از اون مهمتر پیاده راه ها و مسیرهای ایمن دوچرخه سواری باید اضافه بشه. مطمئن هستیم اگر این فضاها، اگر زیست ساختش ایجاد بشه، خب طبعا مردم هم دنبال این خواهند بود. اتفاقاتی صحبت و حرف در این حوزه زیاد است. حالا ممکنه بعضی از دوستان ما بیان بگن که در زمستان مثلا کاهش مصرف بنزین خیلی کمکی با آلودگی هوا نخواهد کرد. این حرف درست است. معمولا در فصول گرم سال در واقع کاهش مصرف بنزین بیشتر کمک خواهد کرد تا در فصول سرد. امروز ما نیاز به کاهش در واقع تولید در واقع آلاینده هایی که ناشی از گازوئیل هستن داریم. در کلان شهرها، در شهری مثل تهران، شما آلودگی رو دیگه تا پایان زمستان تجربه خواهید کرد به فراخور در روزهای مختلف. اما بیشک این یک اتفاق از نگاه من محیط زیستی و فعال محیط زیست، این یک اتفاق خوشایند بود برای حوزه محیط زیست که در واقع مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش پیدا بکنه و این اتفاقی است که ما سال‌هاست داریم در واقع راجع به اون صحبت می‌کنیم. حالا راجع به کیفیت کار و اینکه بالاخره به چه نحوی به مردم اطلاع داده شده، این رو من خیلی دخالتی نمی کنم چون خیلی متخصص نیستم در این زمینه، اما من واقعا به عنوان یه محیط زیستی استقبال میکنم از این ماجرا.
از شما متشکرم، امیدوارم اتفاقهای خوبی برای سرزمینمون بیافته.
درود بر شما،
خداحافظ. لحظه‌های شما لبریز از طراوت بهار از پایتخت به شما سلام می‌کنیم با صبح به وقت فرهنگ. به ساعت 7:45 دقیقه میرسیم که وقت شنیدن آخرین بخش برنامه صبحگاهی امروز ماست.
دریچه
این بخش رو خانم پورخاکی اجرا میکنن. سلام خانم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید چی برامون آوردین، چه خبر؟
یک عالمه خبر خوب. خبر که نه، در واقع مطلب خوب هستش. بله. که خودم با خوندن اولیه‌اش یه حس خوب و آرامش به هم دست داد، به خاطر اینکه مصادف شده با 14 آذر ماه، یعنی امروز، و قرار هستش که 14 میلیون نهال در سر و سر کشور یک رویداد بزرگ مردمی هستش کاشته بشه. بله. با شعار نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز، که خیلی اهم اهمیت داره این رویداد به خاطر گسترش روحیه امید، وفاق اجتماعی و همینطور فرهنگسازی در راستای گسترش و سر و سامان دادن به منابع طبیعی کشور. یک فراخوان عمومی هست که از همین جا ما اعلام میکنیم که حتما شرکت بکنید. بله. در کاشت 14 میلیون نهال حتما مشارکت بکنید. چرا که الان چراش رو بهتون میگیم و پاسخش رو میدیم که چه آرامشی میتونه به شما بده حضور در این رویداد و همینطور حضور در دل طبیعت سرسبز. سپری کردن زمان در طبیعت، همه ما میدونیم که یک حس رفاه عمومی و آرامش رو برای همه افراد میتونه در پی داشته باشه. خودتون هم قطعا دیدید که زندگی در مناطقی با درختان بیشتر سبب افزایش درک فرد از سلامت جسمی و روحی میشه و خطر خیلی از بیماری ها مثل بیماری های قلبی و عروقی رو کاهش میده. در نظر گرفتن وضعیت زندگی، کاهش استرس و لذت بردن از طبیعت و داشتن زمان کافی برای لذت بردن از همراهی دوستان و خانواده و یک آرامش حقیقی رو بهتون میده که یکی از خواسته های دائمی بشر بوده و بی تردید بخش وسیع از تلاش های علمی بشر و کشف رازهای ناگشوده جهان طبیعت برای دسترسی به امکاناتی بوده که آرامش و آسایش رو برای انسان به ارمغان بیاره. وقتی که شما به طبیعت پناه میبرید، میتونید آرامش گمشده خودتون رو پیدا بکنید، چون طبیعت بارها شنیدیم که مادر انسان هستش و انسان تنها در آغوش مادر هست که آرامش میگیره، رشد میکنه و به کمال میرسه. انسان از روزی که طبیعت رو شناخته، از جهات مختلف، از نظر سلامت روان، از نظر سلامت شناختی و همینطور فیزیکی، انواع فایده ها رو در طول تاریخ از همین طبیعت سرسبز کسب کرده و یک همزیستی با طبیعت رو درون خودش میخواسته که شادی و طراوت و ایجاد آرامش عمیق رو پیدا بکنه. حضور در طبیعت زیبای، در طبیعت زیبای خداوند و همینطور برخوردار شدن از جذابیت های دلپذیر اون سبب تولید نشاط میشه، سبک بالی رو هدیه میده، بالا رفتن میزان خوشحالی درونی و همینطور بیرونی، رفع خستگی های جسمی و روانی، تمدد اعصاب و حتی بالا رفتن طول عمر رو میتونه به انسان هدیه بده. طبیعت پیوسته یار و یاور انسان‌ها برای رها شدن از حالات احساسات ناخوشایند و همینطور رسیدن به حس بهتر بوده. این حس در تمام اشخاص در هر سنی که باشن به خوبی ظاهر میشه. وقتی که شما یک گلی رو میکارید، وقتی که نهالی رو میکارید، این کاشتن گل نشانگر همکاری و دوستی هستش. برای اینکه با هدیه دادن همون گل به سایر افراد، لذت بردن از زیبایی و آرامش رو با هم تقسیم میکنید. حالا دیگه شما تصور بکنید 14 میلیون نهال قرار هستش که کاشته بشه در سر و سر ایران، چه لذتی بله. به شما میده. و اهمیت طبیعت تا اونجایی پیش میره که شاخه‌ای از پزشکی میاد شکل میگیره به اسم طبیعت درمانی، که منحصراً با استفاده از درمانهای طبیعی اطراف ما مثل نور خورشید، هوا، آب و حالا بقیه عناصر طبیعت به درمان بیماری ها میپردازن. این روش معتقد هستش که بسیاری از بیماری ها و ناراحتی ها ناشی از ذهن آشفته بیمار هستش و عناصر و نیروهای موجود در طبیعت بهترین روش برای رها شدن حافظه از فشارهای روانی، اصلاح زندگی و بازگرداندن بدن به وضعیت طبیعی این هست.
بله.
من صحبت رو کوتاه میکنم، فقط در نهایت دوباره تاکید میکنم، ابتدا از خودم شروع میکنم تا مخاطبان خوب برنامه، که رفتن به طبیعت و حضور در طبیعت برای آرامش بسیار خوب هستش، ولی متاسفانه ممکنه که برای همه ما و در همه زمان ها میسر نباشه. ولی نمونه کوچک طبیعت در دسترس همه ما قرار داره. مثل پارک، که تقریبا در تمام محلات به هر حال یک پارک کوچک وجود داره. سعی بکنیم در وهله اول با خانواده و اگر نشد تنها مرتب به پارک سر بزنیم و از اونجا لذت ببریم و آرام باشیم، چرا که طبیعت، عرض کردم خدمتون، تمام آرامش رو به روح و روان ما برمیگرده. و یک نکته انتهایی رو هم که من اشاره بکنم این هستش که زندگی و مرگ کنار هم چقدر مسالمت آمیز در جنگل، در طبیعت همسایگی میکنن، بدون اینکه ترس، واهمه و اضطرابی در بینشون باشه. درخت پیر خشک میشه، میشکنه، به زمین میفته و کم کم آغاز میکنه تزیه شدن رو، مجدداً به همون خاکی برمیگرده که از اون برخواسته. پس میبینیم که در جنگل یا در طبیعت تغییر شکل ها رانده نمیشه، بلکه به آغوش کشیده میشه.
بله، خیلی هم عالی، چه نکته خوبی گفتین. یه نکته هم من میخوندم چند وقت پیش که در محیط های کاری و در محیط های آموزشی چند تا گلدان طبیعی و زنده میتونه به افزایش راندمان و یادگیری خیلی کمک کنه. ازتون متشکرم برای نکات خوبتون و خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
از شما هم متشکرم که امروز با ما همراه بودید. صبح خیر و خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
هیچ کس، نه خانم مایر و نه خانم مدیر، نمی دونستن هیربل چه فکر می کند و اصلا او چه کسی است. در اصل او موجود غریبه بود، مریض بود، نمی توانست درست منظورش را بیان کند. کارهایی می کرد که اعصاب همه را به هم می ریخت یا کفرشان را در می آورد. دکتر اسم بیماری هیربل رو پیدا کرده بود، ولی یافتن این اسم علمی هیچ فایده ای نداشت، چون این اسمها بیان نمی کردن که درون هیربل چه می گذرد. صدای قشنگ او برای همه مثل معجزه بود. برای همین هم بعضی از مردم، حتی آقای کنتس، در کلیسا می گفتند
بالاخره یه چیزی در وجود این طفل پیدا شد که مثبت باشه.
آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب دنیای هیربل، پتر هرتلینگ. کتاب دنیای هیربل، پیتر هلتلینگ، ترجمه گیتا رسولی و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
آقا سلام.
سلام،
روز شما بخیر.
متشکرم.
میخوام ببینم که کارگردان خوب کشورمون علی حاتمی رو چقدر شما میشناسید، چه کارهایی از ایشون رو دیدید و پسندیدید؟
عرض کنم که تا یه حدود تقریبا با کارهای ایشون آشنا هستم، یعنی چندین فیلم ازشون دیدم، مادر، دلشدگان. عرض کنم که
اغلب فیلم هایی که علی حاتمی ساختن جنبه تاریخی داشتن. میخوام ببینم که به عنوان یک بیننده نگاه ایشون رو به تاریخ میپسندید و به نظر شما ارتباط خوبی تونسته با تاریخ ایران برقرار بکنه در فیلم هاش؟
به نظر من رویکردشون صرفا تاریخی نیست، یعنی بیشتر یک جنبه زیبایی شناختی توی کارهاشون هست که خصوصا توی لحن و نوع در حقیقت ساختار دیالوگ‌ها و همینطور فضا سازیش خیلی لحن شاعرانه‌ای داره. خیلی به نظر من اتفاقا با مخاطب ایرانی خوب کنار میاد این نوع کار، به خاطر همون در حقیقت شاعرانگی که توی کل کارش، یعنی یک بیان فاخر داره کارهای آقای حاتمی.
با توجه به این که نویسندگی فیلم های علی حاتمی به عهده خودشون بوده، فکر می‌کنی این قضیه چقدر تأثیر گذاشته در بهتر شدن فیلم هاش؟
به هر حال وقتی که مؤلف در حقیقت بخش بیشتری از کار تولید رو به عهده خودش میگیره، مسلما خب نهایتا محصولی هم که ارائه میشه به در حقیقت ذهنیت خود اون فرد نزدیکتر خواهد شد دیگه. یعنی اصولا اثری که تولید میشه بیشتر نماینگر اون روحیات و در حقیقت نوع روی کرده هنرمند به اثر هنری.
آخرین فیلمی که از ایشون نیمه تمام باقی موند میدونین چه فیلمی بوده که به علت بیماری که داشتن متاسفانه نتونستن فیلمشون رو به اتمام برسونن؟
بله، جهان پهلوان تختی بود که آقای افخمی هم ادامه دادن، البته به یه شکل دیگه.
سریال هایی که ایشون ساختن به کدام یک میتونید اشاره بفرمایید؟
سریال هزار داستان خب فکر کنم همون شاخص‌ترین کارشون هست.
سریال و فیلم‌هایی که از ایشون پخش میشه وقتی که می‌بینید به عنوان یک بیننده روی شما چه تأثیری می‌گذاره؟ می‌تونی باهاش ارتباط برقرار بکنی؟
مسلماً به هر حال یکی از در حقیقت کارگردان‌های خوشنام و صاحب سبک ما بودن آقای حاتمی، متأسفانه دیگه نیستن. عرض کنم که و به نظرم بزرگترین خدمتی که به جامعه سینما و هنر کردن همون در حقیقت احیای اون شهرک سینمایی هست که به نظرم محله‌های تهران و اینا رو فکر کنم به همت آقای حاتمی بود ساخته شد و الان اکثر سریال ها و در حقیقت کارهای تاریخی دیگه ای هم که میبینیم باز یک حال و هوا و در حقیقت یه نوع الهام گرفته شده از کارهای ایشون هست.
بی نهایت سپاسگزارم که در این بخش گزارش من رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس
برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ورود بیش از 6 میلیون نفر گردشگر خارجی امسال به کشور.
اعلام اسامی نامزدهای 4 بخش جشنواره نقد کتاب
و مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1399 دانشگاه و مراکز آموزش عالی امروز پایان می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با عرض سلام و تبریک میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من اقبالی به آگاهی میرسانیم.
از ابتدای امسال تا کنون 6,700,000 گردشگر خارجی وارد کشور شدند. آقای کریمی، رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه، در مراسم افتتاح همایش ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری در مشهد، با اشاره به مذاکره با سایر کشورها برای لغو صدور روادید دو طرفه گفت وزارت امور خارجه از فرایندهای تسهیل ورود گردشگر به کشور استقبال می‌کند و ارائه تسهیلات برای صدور روادید در دستور کار این وزارتخانه است. همایش ملی اکوتوریسم با هدف ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه و ایجاد فضای تعامل برای محققان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان گردشگری امروز در مشهد پایان می‌یابد.
رونمایی از قالب دست پنج استاد خوشنویس. مراسم اختتامیه نمایشگاه خط مهربانی به همراه تقدیر از جمعی از استادان خوشنویسی بعد از ظهر امروز در پردیس مهرسان واقع در خیابان کارگر شماری برگزار می شود. همچنین در این مراسم از پنج استاد خط شکست نسلیق، محمد حسین عطارچیان، یدالله کابلی خانساری، محمد حسین حیدری، مجتبا ملکزاده و اسرافیل شیرچی تقدیر خواهد شد و از غالب دست این استادان نیز رونمایی می شود.
اسامی نامزدهای 4 بخش جشنواره نقد کتاب اعلام شد. نامزدهای 16مین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه‌های علوم تربیتی و روانشناسی، کلیات اسلام، قرآن و حدیث و فقه و حقوق معرفی شدند. از میان آثار ارسالی به این دوره از جشنواره در گروه علوم تربیتی و روانشناسی 5 مقاله، در حوزه قرآن و حدیث 7 مقاله، در حوزه فقه و حقوق 3 مقاله و در بخش کلیات اسلام نیز 4 مقاله جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کردند. اختتامیه 16مین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی آذر برگزار خواهد شد. جشنواره نقد کتاب هر سال مقارن با هفته پژوهش برگزار می شود و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی نقد کتاب .ir مراجعه کنند.
مراسم تبادل کتاب امروز در ایوان انتظار برگزار می شود. بنابر اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ایوان انتظار میدان حضرت ولیعصر، اجر الله تعالی فرج و شریف، به عنوان پایگاه تبادل کتاب در روزهای پنجشنبه تعیین شده است. همچنین برنامه زیر چتر کتاب نیز به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و با هدف